كبيرا.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
قرآن
در کشور
با اون حمایت ها علارغم محدودیت فعالیت ها و برنامه های قرآنی
وضعیت کشور
در راهبری فعالیت قرآنی کشور
و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن.
انعکاس تبیین و آسیب شناسی فعالیت های قرآنی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی قرآن. خوشحالم از اینکه با برنامه سوم از مجموعه برنامه های انعکاس در خدمت شما عزیزان هستم. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امام علی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان و همراهان گرامی و به خصوص پدران ارجمند. روز پدر رو هم تبریک ویژه عرض میکنم. خوشحالم از اینکه امشب هم توفیق شد در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه انعکاس رو میشنوید، برنامه که در موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور با حضور صاحب نظران، کارشناسان و مسئولان محترم حوزه‌های قرآنی تقدیم حضورتون میشه. ما در دو برنامه پیشین موضوع موازی‌کاری در فعالیت‌های قرآنی کشور رو به بحث و بررسی نشستیم. مورد توجه شما عزیزان الحمدلله قرار گرفتش و پیام‌های خوبی از طرف شما به دست ما رسید. در بازنشر برنامه هم به حمدالله خیلی از عزیزان توفیق داشتیم که همراه ما باشند. و امروز در برنامه سوم راجع به بررسی چگونگی و ارائه راه‌های فراگیر شدن حفظ قرآن در کشور صحبت خواهیم کرد و اساتید بسیار ارجمندی هم در برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. مطابق معمول دوست و همکار عزیزم جناب آقای مهدی احمدی همراه من هستند در برنامه و انشالله از اطلاعاتی که ابتدای برنامه و حین برنامه تقدیم حضورتون خواهند کرد استفاده میبریم. آقای احمدی عرض سلام، وقتتون بخیر، خیلی ممنون که باز هم همراه ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن، برنامه انعکاس، همینطور خدمت شما آقای نصیری عزیز، به شما و دیگر همکاران در این شبکه رادیوی خود قوت میگم.
زنده باشین. دو استاد عزیز و برجسته و ارجمند امروز ما رو همراهی میکنن. جناب استاد محمد مهدی بحرالعلوم از اساتید حفظ قرآن کریم و حافظ ارجمند قرآن کریم و استاد سید محمود چاوشیر باز از اساتید حوزه حفظ قرآن کریم و مدیر محترم مؤسسه مهد قرآن کریم که توفیق داریم در خدمتشون هستیم. هر دو استاد رو عرض سلام دارم خدمتشون. خیلی خوش آمدید استاد بهرالعلوم در خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای احمدی و جناب استاد چاوشی و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزی که صدای ما رو از رادیو قرآن می‌شنوند.
زنده باشین. خیلی خوش آمدید آقای چاوشی. خیلی خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز. امیدواریم که این برنامه بتونه مثمر ثمر باشه.
زنده باشین. خیلی خوش آمدید. با آقای احمدی بحث رو شروع بکنیم اگر اساتید اجازه بدن. معمولا آقای احمدی یه گزارش کوتاهی رو از اون چیزی که راجع به موضوع برنامه اتفاق افتاده در کشور ارائه میدن. حالا امروز ما راجع به بحث حفظ قرآن کریم داریم صحبت میکنیم، موضوعی که خیلی چالش‌های زیادی رو داره، درخواست‌ها و انتظارات زیادی رو به وجود آورده در چند ساله اخیر به خصوص و اتفاقاتی که حالا در این حوزه رقم خورده. خب یه فاصله کوتاهی رو با دوستان عزیزمون در پخش میشنویم و برمیگردیم در خدمت آقای احمدی خواهیم بود.
بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت‌های قرآنی کشور در انعکاس.
آقای احمدی یه توضیح کوتاهی بدید راجع به اون چیزی که در این حوزه اتفاق افتاده.
بله، ماجرای حفظ قرآن به هر حال بعد از انقلاب خب در کشور ما بر سر زبان ها بود و اقداماتی هم راجبش صورت می گرفت، اما اوج کار از سال 1390 و بعد از مطالبه رهبر معظم انقلاب در تاریخ 11 مرداد 1390 آغاز شد. ایشون در این دیدار فرمودند که یکی از چیزهایی که میتواند تدبر در قرآن را به ما ارزانی بدارد حفظ قرآن است. ما حافظ قرآن کم داریم. من قبلا گفتم که در کشور ما حداقل باید 1 میلیون نفر حافظ قرآن باشند. حالا 1 میلیون که عدد کمی نسبت به این جمعیتی که ما داریم، اما حالا چون دوستان الحمدلله یک مقدماتی فراهم کردند و کارهایی را مشغول شده اند و دارند برنامه‌هایی را فراهم می‌کنند برای اینکه ان شاء الله حفظ را بیفتد، ما هم امیدمون بیشتر شده و به جای 1 میلیون میگوییم ان شاء الله باید 10 میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم. با این صحبت حضرت آقا به هر حال مسئولان نهادهای مختلف با یک سراسیمگی کارها و برنامه‌هایی رو آغاز کردند و البته کمتر کسی پیشبینی می‌کرد که بیش از 13 سال از این صحبت آقا بگذره و اتفاق چندانی رخ نده، خصوصا در اون سالهای اول و اون شتابی که به هر حال مسئولان در کارهاشون داشتن. البته همون موقع هم هیچ وحدت و انسجامی در فعالیت‌ها به چشم نمی‌خورد و بعد از مدتی خصوصا سال 92 که دولت تغییر کرد تقریبا همه فعالیت‌ها تعطیل شد. در اون سالها آمارهای عجیب و غریبی رو هم بعضی از مسئولان نهادهایی که به هر حال مرتبط بودند با موضوع حفظ قرآن میدادند. سازمان اوقاف طرحی رو آغاز کرد مبنی بر تربیت 1 میلیون حافظ قرآن کریم طی زمان 4 سال و اعداد و ارقام بسیار بالایی رو برای تربیت حافظان قرآن میداد، ولی خب خروجی چندانی مشاهده نمیشد. رسانه‌ها و فعالان قرآنی هم که به هر حال فشار می آوردند، جمله‌ای که بیشتر مسئولان قرآنی بیان می کردند این بود که منظور حضرت آقا حافظ کل قرآن نیست و حتی تا 6 سال این بحث در جامعه قرآنی مطرح بود که آقا منظور حضرت آقا از 10 میلیون حافظ حافظ اجزا هست یا حافظ کل قرآن هست، که تا سال 1396 حجت الاسلام محمدی دبیر وقت شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفتند که ما از حضرت آقا سوال کردیم و ایشون گفتند که منظور من از تربیت 10 میلیون حافظ تربیت 10 میلیون حافظ کل قرآن هست. سال 1390 و بعد از صحبت حضرت آقا، ستادی به عنوان ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم توسط شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت قرآن تحت وزارت ارشاد که البته عنوان دیگه‌ای رو داشت در اون سال‌ها تشکیل شد. نخبگان حفظ قرآن کشور از جمله استاد پرهیزگار، استاد طباطبایی، خود استاد بهرالعلوم که در خدمتشون هستیم به عنوان اعضای ستاد معرفی شدند، اما تشکیل جلسات ستاد انقدر کند و لاک‌پشتی بود که حتی ستاد صدای اعضای ستاد ملی حفظ رو هم در آورد. سال 91 یک بخشی در نمایشگاه قرآن کریم راه اندازی شد به اسم بخش طرح ملی حفظ قرآن و این امیدها رو روشن کرد که قرار هست طرح ملی حفظ قرآن کلید بخوره، اما عمر این طرح ملی حفظ قرآن در همون حدود 2 هفته نمایشگاه قرآن تمام شد و به پایان رسید و با پایان نمایشگاه این طرح هم خوابید و عزیزانی هم که در نمایشگاه ثبت نام کرده بودن برای طرح ملی حفظ قرآن به حال خودشون رها شدن و جالب یک سال انتقاد به این اتفاق شد و سال 92 دوباره این اتفاق رخ داد، یعنی دوباره طرح ملی حفظ قرآن به نمایشگاه قرآن اومد، از مردم ثبت نام کرد و بعد از نمایشگاه هم عمر طرح ملی حفظ قرآن به پایان رسید و عزیزانی هم که ثبت نام کرده بودن بلا تکلیف موندن و دیگه فشارها باعث شد که طرح ملی حفظ قرآن به نمایشگاه قرآن نیاد تا سال 97 که سال 97 هم طرح ملی حفظ قرآن باز هم در نمایشگاه اومد و اونجا هم اتفاقی رخ نداد. همونطور که گفتم از اواسط سال 92 و با تغییر دولت صحبتی دیگه از طرح ملی حفظ قرآن هم به میون نیومد تا اینکه شورای توسعه فرهنگ قرآنی صحبت از تدوین سندی با عنوان سند طرح ملی حفظ قرآن مطرح کرد و فعالان قرآنی کشور به شدت منتظر بودند که این سند رونمایی بشه، اما این سند از سال 1392 تا 95 تدوینش طول کشید. یک سند 3 صفحه‌ای 3 سال تدوینش طول کشید، یعنی سال 1 صفحه. و طبق اون سند من این نکته رو میخوام بگم و اینجا صحبتم رو فعلا به پایان برسونم. طبق اون سند 2 ماه و چند روز دیگر، یعنی ابتدای سال 1404، جمهوری اسلامی ایران باید 3.5 میلیون حافظ کل قرآن داشته باشد. ده. حالا نمیدونم دیگه، شما بفرمایید آیا ما به این عدد رسیده ایم یا نه.
خیلی عالی، متشکرم آقای احمدی از این پیشینه و مقدمه خیلی خوبی که در شرح موضوع ارائه کردین، ممنون از شما.
برای شنیدن بهترین ایده ها برای پیشرفت و توسعه فعالیت‌های قرآنی کشور تحلیل، تبیین و آسیب شناسی فعالیت‌های قرآنی کشور با حضور مسئولین و اساتید قرآنی انعکاس سه‌شنبه‌ها ساعت 21 شبکه رادیویی قرآن، رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
اونی که من حالا در این جلسه میخوام به طور خاص به قرآنی‌های عزیز کشورمون بگم اینه که به سمت حفظ قرآن بیشتر برید. حفظ وسیله است، البته حفظ وسیله است، حفظ هدف نیست، حفظ قرآن وسیله است. وسیله است برای اینکه انسان آسان بخونه، آسان تکرار کنه و امکان تدبر پیدا کنه. قرآن قرآن
خیلی متشکرم از شما دوستان و همراهان عزیز که برنامه انعکاس رو همراهی می‌فرمایید. دوست تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم در ابتدای برنامه. یکی این که اگر فردی یا دوستان در نهادهای مختلف که حضور دارن نسبت به فرمایشات و توضیحات و نظرات کارشناسان محترم حاضر در برنامه مطلبی دارن یا نقدی دارن یا پیشنهادی دارن یا مطالب تکمیلی دارن، میتونن حتما شبکه رادیو قرآن و برنامه انعکاس رو مطلع بکنن. ما آمادگی این رو داریم که فضا و زمان لازم رو برای فرمایشات اون دوستان هم فراهم بکنیم. نکته بعدی این که این برنامه به صورت هم فایل صوتی، هم تصاویر برنامه و هم متن اون از طریق درگاه‌های مجازی شبکه رادیو قرآن مثل سایت رادیو قرآن و کانال‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی هستش. بعد از پخش برنامه میتونید از اونها استفاده بفرمایید. در این بخش که صحبت‌های آقای احمدی رو شنیدیم ازشون تشکر هم می‌کنم، در خدمت اساتید محترم هستیم. آقای استاد بهرول علوم، استاد چاوشی در خدمت شما هستیم. هر کدوم از بزرگواران که علاقه دارید بحث رو آغاز بکنیم. چرا اساساً رهبر معظم انقلاب مطالبه 10 میلیون حافظ رو کردن، اون مقدماتی که ایشون گفتن که آقایون گفتن که فراهم شده، اون مقدمات چیا بوده که الان هم هنوز ما با توجه به سند هم که آقای احمدی گفتن به اون اعداد نزدیک هم نشدیم حتی.
حالا جناب چاوشی از سادات هستن،
بفهمم استاد
بگن بفهم.
خواهش میکنم.
بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حالا به عنوان کسی که در فعالیت‌های مردمی قرآنی سابقه دارم خدمتون اینجا حضور دارم و این رو باید عرض کنم که به لطف الهی بخش مردمی در این زمینه با توجه به بضاعت مزجاتش روسفید بوده، یعنی مؤسساتی که به امر حفظ قرآن میپردازند طی این سالها با توجه به کمبود امکانات و مسائل مختلف کار خودشون رو به طور مستمر دارن انجام میدن. و این پیشینه که فرمودید، من یک تحلیلی برای خودم دارم و اون این که خب در سال 1371 که مؤسسه مهد قرآن کار خودش رو از تهران آغاز کرد و ظرف تقریبا 2-3 سال شعب متعددی در استانهای مختلف راه اندازی کرد، تمرکز آموزشش بر حفظ و مفاهیم قرآن بود و تونست با توجه به تشویق‌های خوبی که از حافظان قرآن می‌شد تعداد زیادی رو جذب کنه و در واقع یک حرکت فراگیر حفظ قرآن در کشور ایجاد بشه. این رو خب خیلی از کسانی که سابقه تأسیس مهد رو دیدن و در جریان هستن اذعان دارن. بعد از اون چند سال بعد مؤسسه جامعه القرآن در قم شکل گرفت و آقای طباطبایی ایجاد کردن و اون مؤسسه هم به عنوان یک مؤسسه کشوری شعب زیادی در کشور ایجاد کرد و تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان اومدن در کلاس‌های حفظ قرآن جامعه القرآن مثل مهد قرآن ثبت نام کردن و حفظ قرآن رو ادامه دادن. و یک مؤسسه قرآنی کشوری دیگه هم هست با نام بیت الاحزان که از فارس کار خودش رو شروع کرد و به نوعی منشق شده از مهد قرآن هم هستند. اونها هم در زمینه حفظ در واقع فعالیت متمرکزی دارن. به ذهنم میرسه که خب این گزارش های در واقع تربیت حافظان و آماری که وجود داشت و در بدنه مردم اتفاق افتاد، این باعث شد که در واقع حضرت آقا این موضوع رو مطرح کنن و بگن که خب حالا کارهای خوبی شده و امیدواریم از این تعداد فراتر بریم و به یک گفتمان عمومی در کشور مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ برسیم که حالا اون بحثش بسیار مفصله. لذا این پیشینه رو که عرض کردم خدمتون به نظرم از اینجا شروع شد و این حرکت‌های مردمی که شکل گرفت از ابتدای دهه 70 و تونست جمع کثیری از نوجوانان و جوانان رو به این وادی بیاره میتونه در واقع یک عامل مهم باشه.
مثلا آقای چاوشی مجموع الان این سه مؤسسه که نام بردین در همون دهه‌هایی که فعالیت کردن تا به این مثلا سال 90 برسیم فرمایش رهبری، چند نفر حافظ قرآن تربیت کرده بودن که از 1 میلیون ما به 10 میلیون در واقع برسیم درخواست رو و انتظار رو در واقع ببریم بالا؟
ببینید قبل از اینکه این مؤسسات شکل بگیره، فعالیت و آموزش‌های قرآنی منحصر در جلسات سنتی قرآن بود.
بله.
آموزش پرورش که خب بحث خودش رو داشت و متمرکز بر حفظ قرآن نبود. پس میمونه بخش عمومی و مردمی که یا جلسات سنتی بودن و یا این مؤسسات که به شکل جدیدی وارد وادی آموزش قرآن و حفظ قرآن شدن.
چون چند تا پدیده هم داشتیم دیگه، مثل آقای علم الهدا و حالا دوستان دیگه.
بله دیگه، اگر خاطر شریفتون باشه آقای علم الهدا ایشون وقتی در رسانه خوب مطرح شدن خیلی از در
فضای عمومی
خانواده ها بله متمایل به حفظ قرآن شدن، یعنی علاقه مند شدن. این خودش خیلی اثرگذار بود، یعنی نقش رسانه رو در اینجا نشون میده. این که آماری باشه که من الان خدمتتون عرض کنم از مؤسسات جامعه القرآن و بیت الاحزان من الان اشراف ندارم، ولی در خود مؤسسه مهد قرآن آماری که وجود داره، ببینید تعداد بسیار زیادی چند ده هزار نفر اومدن در کلاس ها و یه بخشی از قرآن رو حفظ کردن، ادامه ندادن و یا ادامه دادن رسیدن به حفظ کل. اون آماری که ما الان در مؤسسه داریم برای حافظان کل قرآن یه چیزی حدود بیش از 4000 نفر هست حافظ کل قرآن. اما اینکه حالا در ابتدای دهه 90 چه آماری بوده الان خاطرم نیست، اما با توجه به این خدمت
4000 نفر رو تو الان شما گفتین دیگه.
بله بله در حال حاضر. اما با توجه به این موضوع که عرض کردم خدمتون، مخصوصا همون دهه 70-80 که فقط جلسات سنتی بود و مؤسسات داشتن فعالیت میکردن، لذا قریب به ذهنه که این پیشینه و این در واقع
از اینجا
انگیزه بله از اینجا شکل گرفت.
اننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
استاد بهرول علوم، شما موافق هستین با این در واقع مقدمه و به نظر شما چه عاملی باعث شدش که چه گزارشی به رهبری معظم داده شد که ایشون رو مجاب کردش که درخواستی داشته باشه مبنی بر اینکه ما 10,000 حافظ قرآن الان با این مقدمات باید داشته باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمتون اونی که من مطلع هستم، بعضی از دوستان طرحی رو به حضرت آقا پیشنهاد داده بودن قبل از این جلسه که البته اون طرح چارچوبی هم داشته و یک قواعدی و گفته بودن که اگر همه دستگاه‌های در واقع نظام بیان پای کار حفظ قرآن، ما تا 5,000,000 حافظ رو میتونیم تربیت کنیم. که آقا خب طبق یه دعوی که دارن که همیشه افق‌های دورتری رو تعیین میکنن، این رو به 10,000,000 افزایش داد. بحث این هستش که تو اون طرح هم اینطوری که خود همون یکی از همون دوستانی که طراحی کرده بودن تو جلسه بعد ما گفتن، این بوده که همه دستگاه‌های نظام بیان پای کار دیگه، یعنی مثلا مجلس پای کار باشه، تمام هیئت دولت بیان پای کار، یعنی تمام دستگاه‌های دولتی. اتفاقی که الان افتاده که در واقع این بحث 10,000,000 حافظ به یه برگ خلاصه نه چندان سفیدی برای ما داره تبدیل میشه، اینه که دستگاه پای کار نیستن. در تمام قوانین مجلس ما یک قانون در مورد حفظ قرآن داریم و اون قانون، قانون ادامه تحصیل حافظان قرآن در مقاطع بالاتر هست، اونم با ضوابطی که به وزارت علوم سال 75 تصویب شده.
بله.
ما در این زمینه چه قانونی داریم؟ یعنی قانونگذار چقدر وارد بحث حفظ قرآن شده، چقدر راه باز کرده، چقدر ریل گذاری کرده؟ این خودش یه نکته. دستگاه‌های دولتی چقدر به این موضوع اهتمام دارند؟ دارن یا ندارند؟ وقتی ما قراره 10,000,000 نفر تربیت کنیم، ببینید مثلا هر حرکتی که تو کشور ما میلیونی انجام میشه، چقدر براش پیشینه و سابقه و چقدر دستگاه میان پای کار. مثلا پیاده روی اربعین، پیاده روی اربعین حدود 2-3,000,000 نفر میرن دیگه طبق آمار. حالا میلیونیه بالاخره. خب چند تا دستگاه پای کارن؟ از نیرو انتظامی و وزارت کشور و ارزم به خدمتتون شهرداری ها بود، استانداری های بین راه و
ارزم به خدمتتون
خیلی چیزای تامین عقضیه و چقدر دستگاه مردم، نهادهای مردمی وسط راهن و موکب ها و چه. در حفظ قرآن چند تا از این اومدن؟ اومدن یا نیومدن؟ ما قرار 10,000,000 حافظ تربیت کنیم. این یه کار یه شب و دو شب و یه ماه و دو ماه نیست. حفظ قرآن در یک روال طبیعی حدود 3-4 سال طول میکشه برای یک نفر.
اون طرحی که شما گفتید جای تصویب هم شده یا فقط طرحی بود که رو کاغذ؟
بله خب یه گروهی از دوستان اون موقع که ستاد حفظی در کار نبود که مثلا از یه جای اینجوری بیاد. ببینید بحث اینه که اگر واقعا ما میخوایم تو کشور یه کار 10,000,000 بکنیم، یعنی از هر 9 ایرانی ما یک نفر میخوایم دیگه، یک نهم، یک هشتم، تمام کشور باید بیان پای این کار که این 4 سال بتونه قرآن رو حفظ کنه. مثلا آموزش پرورش باید با جدیت پای این کار باش، مثلا صدا و سیما با جدیت باید پای این کار می بود، مثلا استانداری ها باید می بودن، مثلا دستگاهی که داره بودجه تامین میکنه باشه. پارسال که من در ستاد حفظ بودم دیگه، من تا پارسال تو ستاد حفظ بودم، اواسط پارسال کل بودجه ما 7.5 میلیارد بوده تو حفظ قرآن، اونم با اگر و مگر و فلان اینا و با تأخیر 2 ساله رسیده به دستگاه. با 7.5 میلیارد شما تقسیم بر 10,000,000 نفر بکنید، برای تربیت 10,000,000 نفر چقدر پول گذاشتیم؟ خب این کجاست؟ اون دستگاهی که بعد پول بذاره کو هست؟ پای کار نیست. البته که اولویت ها در کشور ما اینها نیستن. آقا فرمودن ما 10,000,000 حافظ، اولویت کدوم دستگاه حتی قرآنی تربیت 10,000,000 نفر حافظه؟ قطعا نیست، قطعا نیست. اولویت های دیگری دارن، اونها محترمه، من نمیخوام الان بگم اولویت های اونا اشتباهه یا هر چیزی، ولی بالاخره اولویت نیست دیگه. نتیجهش چی میشه؟ همین جایی که الان ما هستیم، جایی که ما الان هستیم به نسبت اول انقلاب ما در حفظ قرآن جایی بدی نیست. ما خیلی نوجوانانی تربیت کردن، 4000 تاشو جناب استاد چاوشی تربیت کردن، چند هزارشو حاج آقای طباطبایی تربیت کردن، معلوم مسئول آزمونای حفظ قرآن کشورم دیگه.
نه.
آره، ما تمام کسانی که بهشون مدرک دادیم زیر 20000 نفرن در حفظ تخصصی. در حفظ عمومی که یه سطح پایین‌تری حدود 30000 نفرن. یعنی تمام بنیه حفظ که به ما مراجعه کردن برای گرفتن مدرک زیر 100000 نفرن. خب
پس بالاخره یه آمار مشخص
بله الان ما آمار داریم. اونایی که اومدن آزمون دادن، حالا یا قبول شدن یا رد شدن، آمارش دست ما هست. به ریز و به تفکیک اینکه زنن مردن چند جزءن کجای کشورن میتونیم آمار بدیم و منتشرم کردیم. ولی بحث اینه که 10 میلیون، اگر افق 10 میلیون که آقای احمد گفتن دو سه ماه دیگه خلاص ما بس 3 میلیون، این یه همتی می‌خواست دیگه. خب این همت نبوده به دلایل مختلفی. الان شما برید سراغ دولت بگی آقا بیا 10 میلیون حافظ، میگه ببخشید من اول مشکل سوخت کشور حل کنم، من مشکل مثلا یارانه ها رو حل کنم، مشکل همچنین که الان باش روبرن میگن مثلا تعطیل میکنیم چون گاز نداریم، ببخشید ولی خود سریع هم صحبت میکنیم، عذرخواهی میکنم. خب معلومه که دولت میگه ببخشید من الان یه اولویتی دارم، اونم تامین گاز کشوره، بعد همتم از اون ور، من الان یه اولویتی دارم. حالا اینجا بحث زیاده، اولویت ما چیه؟ ما فعالان قرآنی دیگه. ما من فکر میکنم مخاطبین اصلی سخن رهبر معظم انقلاب ما باید خود جامعه قرآنی بدون خودش رو، بله اون دستگاه دیگه اولویت رو، ولی خود ما بین خودمون انسجامی تو این زمینه نداریم. حالا اگر حالا بحث بره جلو من خدمتتون مطرح کنم.
آقای احمدی آخه یه اشاره خوبی کردم، ما حرکت ما خیلی بیش از حد لاک پشتی بود.
بله همینطوره. بله
یعنی اصلا از اون چیزی که حداقل در حالت طبیعی هم داشته میرفت جلو، ما انگار عقب عقب افتادیم.
احمدی که دستشون تو آمار هست، 7.5 میلیارد تقسیم بر 10 میلیون بکنن،
فکر می‌کنم کمتر از 1000 تومان میشه.
کمتر از 1000 با مثلا 500 تا تک تومانی. آقای چاوشی شما چند حافظ قرآن میتونید با 500 تا تک تومانی تربیت؟ معلومه که نمیشه.
حالا شما عدد و رقم گفتین، سال 98 تا آقای محمدی که دبیر شورای توسعه بودن گفتن که اگر حفظ هر جزء قرآن 50000 تومان هزینه داشته باشه، ما 10 میلیون تا 30 جزء باید حفظ کنیم. گفتن 14000 میلیارد تومان تربیت 10 میلیون
سال.
به پول اون موقع
سال 97 یا 98 بودین.
یه بحثش بود جسای احمدی، یه بحثم فرهنگ سازی. همین برنامه محفل که پخش شد جناب نصیری، دو ساله داره پخش میشه، بچه های زاهدان، من رفتم زاهدان و بچه های جنوب کرمان، اونا اومدن پیش من یه جلسه ای هر دو، و بچه های قم هر سه در واقع به ما گفتن از وقتی برنامه محفل پخش شده ما مراجعینمون انقدر زیاد شده که نمیتونیم پاسخ خوب باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما فقط مشکلمون پول نیست، پول هم هست، ولی یه بخش مشکل ما اینه که جا نیفتاد دست موضوع حفظ قرآن. ما 29 چالش برای حفظ قرآن تو کشور شناسایی کردیم. اولش این بود که حفظ قرآن به معنی 10 جزء و 20 جزء کل در فرهنگ عمومی ما نیست. نیست دیگه. یعنی خانواده‌ها با واکنش خیلی چیزی نشون نمیدن. یعنی اگه بود نبودم نبود. ببینید الان عزاداری اهل بیت علی مصطفی مثلا حضرت ابا عبدالله علیه السلام در فرهنگ عمومی ماست. دولت بخشنامه بده نده، حتی در سالهای توی مملکت حاکمیت مخالف این کار بوده، مردم برگزار کردن. یعنی این فرهنگ ماست، شادی‌های نوروز جزء فرهنگ ماست، مردم در بدترین شرایط دید و بازدید عیدشون رو می‌دارن، ولی حفظ قرآن تو فرهنگ عمومی ما نیست. بنابراین ما در محیطی داریم حرکت میکنیم که باید فرهنگ سازی کنیم. اینجا صدا و سیما باید بیا جواب بده، اینجا آموزش پرورش چون اینا دستگاه فرهنگ سازن و نهادهای فرهنگ ساز، اشخاص خاص. ما اشخاصی داریم که تو مملکت ما تو حوزه دین سرآمدن دیگه، اینا چقدر اومدن تو حوزه حفظ قرآن قدم زدن، چقدر لیدر شدن به قول معروف، چقدر میدانداری کردن، محور شدن، نشدن دیگه. وقتی نشدن ببینید ما نه فرهنگ سازی کردیم، نه بودجه گذاشتیم، نه انسجام داریم، بعد میگیم چرا 10 میلیون حافظ نشده. اگه میشد بعد میمدیم چه جلسه میگفتن آقا چی شد که شد؟ خب معلومه که نمیشه، خیلی طبیعیه. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفس هم دیگه، بعد تغییر کنیم که اون تغییر کنه دیگه. خب نکردیم این کارا رو، خب خیلی طبیعیه این.
درست.
خیلی ممنون استاد. یه بخش کوتاهی رو بشنویم به اتفاق شنوندگان عزیز و برگردیم. در خدمت استاد چاوشی هستیم و استاد بحرالعلوم و دوست عزیزم همکار ارجمندم آقای احمدی که برنامه انعکاس رو تقدیم حضورتون میکنیم.
انعکاس
یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه. ما حافظ کم داریم، محافظ قرآن. من قبلا هم گفتم خب در کشور ما حد